ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ساعت 9. مخالفان دولت اوکراین برای ادامه اعتراض‌های خیابانی فراخوان دادند. ناآرامی‌ها در پایتخت تایلند شامگاه شنبه نیز ادامه یافت. جلسات رأی‌گیری پیشنویس قانون اساسی مصر آغاز شد. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین، سه حزب اصلی مخالفان از هواداران خود خواستند روز یک شنبه نیز تظاهرات خیابانی را ادامه دهند. روز شنبه مخالفان خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس شده بودند. تظاهرات بامداد شنبه در پایتخت اوکراین با حمله پلیس ضد شورش به خشونت کشیده شد و در پی آن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور از اقدام پلیس ابراز خشم کرد. ناآرامی‌ها در اوکراین از هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور به دلیل فشار روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا سر باز زد. به گفته پلیس تایلند، درگیری میان هواداران و مخالفان دولت این کشور شامگاه شنبه نیز ادامه یافت و بامداد یک شنبه صدای تیراندازی‌های پراکنده‌ای در اطراف ورزشگاه محل درگیری‌ها شنیده شد. بنابر برخی گزارش‌ها، خشونت‌ها شامگاه شنبه نیز ادامه یافت و به کشته شدن یکی از هواداران دولت انجامید. یک روز پیشتر درگیری‌ها دست کم یک کشته و 35 زخمی بر جای گذاشته بود. و نخستین نشست از جلسات رأی‌گیری برای پیشنویس قانون اساسی جدید مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است این جلسات تا روز سه شنبه ادامه پیدا کند. پیشنویس قانون اساسی جدید 247 اصل دارد و قرار است یکایک اصول آن به رأی نهایی اعضا گذاشته شود. هیئت تدوین کننده قانون اساسی از 50 عضو تشکیل شده است که نمایندگی احزاب سیاسی، گروه‌های اجتماعی، ارتش و نهادهای دینی را بر عهده دارند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر طرف مقابل در توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل نکند به نقطه اول باز می‌گردیم. وی افزود که در گام اول تمامی اقدامات ایران به لحاظ ساختار هسته‌ای حفظ می‌شود ولی به جلو نمی‌رود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا و مقیم نیویورک داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گفته ای آقای عراقچی جویا شدم. مهرزاد بروجردی:
برای دو طرف این تهدید رو میکنن و البته باید اینم از نظر دور نداشت که خود من متن توافقنامه هم گفته که یا همه چی در اینجا اجرا میشه یا هیچی اجرا نمیشه، که اونم به بیانی دیگر همین مسئله برگشتن به گام اول هست. در رابطه با حفظ ساختار فعلی، در حال تا به حال قدرت غربی نخواستند، برخلاف حرفی که ابتدا مطرح میشد در خیلی از مذاکرات، که ایران باید کل این سانتریفیوژاشو از کار بندازه یا مثلا توقف کامل صورت بگیره تا زمانی که مذاکره داره میشه، خب این اتفاق نیفتاده. اونها ساختار حفظ کردن. البته باید اینم در نظر داشت که هنوز مشخص نیست که آینده جاهایی مثل راکتور عراق چه خواهد شد، آیا تولید پلوتونیوم اونجا ادامه خواهد یافت یا اینکه تبدیل میشه به یک راکتور آب سبکی که اون توانایی رو نداشته باشه. بنابراین هنوز شاید زود باشه راجع به اینکه ساختار چه بلایی سرش خواهد اومد در دراز مدت صحبت بکنیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه تاکید کرده بود که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن اون باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد بشه. نظر شما در مورد این گفته آقای ظریف چیه؟
به هر حال این توافقی که شده موقتی هست و ادامه غنی‌سازی ایران در دراز مدت باید همین سرش مذاکره بشه. یعنی بنابراین بله، ممکنه که توافق به این بشه که ایران غنی‌سازی رو ادامه بده ولی در سطح مثلا 3.5 یا 5% و نه مثلا 20%، یا اگر در حد 20% بود مثلا چیزی که تولید شده رو به چه شکلی میخوان ازش استفاده بکنن که نگرانی های دنیای غرب رو راجع به تبدیل شدنش به بمب اتمی به اصطلاح حل بکنه. به هر حال شما وقتی که متن توافقنامه رو میخونین میبینین که تاکید همه بر این بوده که برای این یک قرارداد موقت هست، برای خرید وقت بود که هر دو طرف وقت داشته باشن طرح جدی برای راه حل نهایی رو عملی بکنن. بنابراین این که حالا آیا با ایران مثل ژاپن رفتار میشه یا کشورهای دیگه، فکر میکنم همین راجعش صحبت کردن شاید زود باشه. ما باید ببینیم که جزئیات توافقاتی که در این چند ماه آینده صورت میگیره دقیقا به چه شکلی هست. این اعتماد دو جانبه که باید دو طرف ایجاد بکنن بعد از 30 سال عدم اعتماد، در حال مسئله ایران رو همکف با مسئله ژاپن که این مشکلات رو نداشته قرار نمیده. ممکنه دنیای غرب تاکیدش بر این باشه که نوع نظارتی که بر نیروگاه‌های اتمی ایران خواهد شد باید شکل دیگری به خودش بگیره. اینا فکر می‌کنم همه در میز مذاکرات باید مشخص بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وائل الحلقی نخست وزیر سوریه عصر روز جمعه وارد تهران شد. او در این سفر 3 روزه با جمعی از مقامات عالی رتبه از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو می کند. بحران سوریه، روابط دو جانبه و همکاری در زمینه نفت و انرژی از مهمترین مسائل مورد بحث خواهد بود. نخست وزیر سوریه عصر شنبه با علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در استانبول در مورد اهداف سفر نخست وزیر سوریه به ایران به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
این سفر در حالی صورت میگیره که تاریخ ژنو 2 مشخص شده، در تحولات منطقه نقاط خیلی اساسی رخ داده. ایران آقای ظریف یک بار به ترکیه آمد، همینطور وزیر خارجه ترکیه به ایران سفر کردن و احساس میشه که بین ترکیه و ایران یک نوع هماهنگی صورت گرفته. دولت سوریه میخواد ببینه که این هماهنگی به چه صورته و تا چقدر این هماهنگی بین ترکیه و ایران به نفع اون خواهد بود و تا چه حد به ضرر اون. آیا ایران دیدگاهی که اکنون در منطقه داره مطرح میشه که وضعیت سوریه به شکلی باید تغییر کنه که آقای بشار اسد در قدرت نباشه، آیا این وضعیت رو پذیرفته؟ سوریه میخواد اطمینان پیدا کنه که ایران با این مسئله توافق نکرده. به همین خاطر دولت سوریه احساس میکنه که یک صف بندی جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیریه که ممکن به نفع بشار اسد نباشه.
آقای هاشمیان، بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که بامداد یکشنبه گذشته انجام شد، شما تصور می‌کنید تا چه حد ایران موضع خودش رو نسبت به سوریه و حمایت‌هایی که از دولت بشار اسد می‌کنه احتمالاً تغییر داده؟
ظاهراً بین پرونده هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه ارتباطی وجود نداره، اما یه چیزی اتفاق افتاد که نشون میده بین این دو یک نوع ارتباط هست. زیرا بعد از اینکه توافقنامه میان ایران و گروه 5+1 صورت گرفت، بلا فاصله تاریخ کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه که بحث‌های زیادی طول کشیده تا تعیین بشه، بلا فاصله بعد از توافق ایران و گروه 5+1 صورت گرفت. به شکلی نشون میده که این دو با هم ارتباط دارن و بنابراین دولت سوریه میخواد ببینه که این ارتباط به چه صورته. دوم اینکه دولت سوریه در حال حاضر شدیداً به مسائل مالی نیاز داره و فکر میکنه که بعد از اینکه ایران از این توافقنامه ژنو به شکلی پیروز در آمده و بخشی از تحریم‌هایی که بر ضد آن هست، به خصوص اون بخش 8 میلیارد دلاری که بایستی به ایران داده بشه، ایران رو یه مقداری صاحب پول میکنه. وضع دولت سوریه در حال حاضر از لحاظ مالی خیلی وخیمه و بنابراین آمده تا ببینه که چقدر میشه که از این پول بهره برداری کرد و دولت ایران بتونه به دولت سوریه در این زمینه کمک کنه.
آقای هاشمیان، سفر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه به ایران تا چه حد به نقش ایران و شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 میتونه مرتبط باشه؟
من معتقدم که ایران در ژنو 2 مربوط به سوریه شرکت خواهد کرد، اما شرکت آن به عنوان یک عضو فعال تاثیرگذار در تصمیم گیری های این کنفرانس نخواهد بود، زیرا که اعتراضات خیلی گسترده‌ای به خصوص در قسمت اپوزیسیون سوریه وجود داره که تا وقتی که نیروهای ایران در داخل سوریه بر ضد نیروهای اپوزیسیون در حال جنگن، امکان مذاکره با آنها وجود نداره. بنابراین شرکت ایران به این شکل حل شده که همراه با عربستان سعودی که یک طرف درگیر منازعه دیگر در سوریه هستش و اونم از اپوزیسیون حمایت میکنه و ایران از دولت اسد حمایت میکنه، مشارکت ایران و عربستان به شکل ناظر غیر دخیل در فرایند تصمیم گیری در ژنو 2 و ممکنه مثلا از اونها استفاده کنن برای فشار آوردن به بهبود امن و حل دادن قضیه به طرف یک راه حل بشه.
گفتگویی بود با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فرهیختگان گزارشی از جزئیات طرح حمایتی دولت آقای روحانی رو منتشر کرده و نوشته که دست کم 5 کالا به شکل کوپونی برای 21 میلیون نفر از ایرانیان تامین خواهد شد طی ماهای بهمن و اسفند. البته روزنامه فرهیختگان یادآوری کرده که پیشتر آقای روحانی این خبر رو در گزارش تلویزیونی خودش داده بود به شکل کلی، اما این روزنامه نوشته که آقای محمد باقر نوبخت روز گذشته جزئیات تازه‌ای از این طرح رو اعلام کرده و گفته که این طرح شامل 21 میلیون از کسانی خواهد شد که از دهک‌های کم درآمد در ایران هستند. در این حال روزنامه فرهیختگان نوشته که معاون وزارت صنعت معدن و تجارت هم گفته اگر دولت بودجه این کار رو تامین بکنه ما مشکلی برای تامین کالاهای اساسی که قرار است از طریق این نوع کوپن یا بن کالا به مردم ارائه بشه به جای یارانه نقدی نخواهیم داشت. اما روزنامه تهران امروز نگاه متفاوتی داشته به این موضوع. این روزنامه با طرح این پرسش که آیا کوپن به اقتصاد ایران باز می‌گردد به سراغ شماری از نمایندگان مجلس رفته و واکنش‌های اونها رو منتشر کرده در شماره یک شنبه. از جمله آقای عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل گفته که تبدیل کردن هدفمندی یارانه‌ها به شکل دیگری غیر از پرداخت یارانه نقدی کار مفیدی است، اما اگر قرار است دولت کوپن شکر به مردم بده ولی مردم پول خرید نان نداشته باشن این طرح فایده‌ای نخواهد داشت. اما آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که این برنامه کوپنی کردن اقتصاد نیست، بلکه یک تفاوت عمده خواهد داشت و اون هم تبدیل یارانه نقدی به کالاست که به شکل مدرن‌تری ارائه خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های یک شنبه از افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خبر دادن. از جزئیات این خبرها برای ما میگید؟
امروز روزنامه‌های ابتکار، فرهیختگان و شهروند گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه ابتکار نوشته که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفته که من خودم همین روزها پیامک‌هایی دریافت می‌کنم که در اون از ما به عنوان نماینده مجلس خواسته شده که گام‌هایی برداریم برای رفع هست آقایان موسوی کروبی و زهرا رهنورد، اما آقای باهنر گفته این توقع بیجایی است که از ما دارن، چرا که آقای موسوی و آقای کروبی به گفته ایشون که خودش از چهره های اصولگرا هست ظلم بزرگی به جمهوری اسلامی کردن اما حاضر به عذرخواهی نیستند. روزنامه فرهیختگان هم به سراغ آقای کاظم جلالی رفته، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و از ایشون پرسیده که مجلس آیا همراهی خواهد کرد با دولت آقای روحانی برای رفع حصر یا نه. آقای جلالی تاکید کرده که ما باید به سمت وحدت ملی و استحکام این وحدت پیش بریم، اما ایشون تاکید کرده که بهتر از این اخبار رسانه‌ای نشه، چرا که مشکلی رو از کسانی که حذف شدن برطرف نخواهد کرد. ایشون در این حال گفته به شورای عالی امنیت ملی اعتماد کنن مردم تا این شورا بتونه این کار رو انجام بده. روزنامه شهروند امروز همین اخبار رو در کنار اظهارات نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران که گفته حذف مجازات خیلی کمی بوده برای آقایان موسوی و کروبی منتشر کرده و نوشته که اصولگرایان نگران رفع حذف هستند.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. ادامه خبرها. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. آقای عراقچی در مصاحبه با ایرنا گفته است 10 میلیارد دلار که پیش از این صرف خرید مواد غذایی و دارویی میشد، حدود 4.5 میلیارد دلار که به بانک مرکزی واریز میشد و حدود 0.5 میلیارد دلار پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور از جمله 15 میلیارد دلار در دسترس خواهد بود. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.